امداد واشنگتن همراه ما شدید و از اینجا میخوام با شما شروع بکنم که صحبت از واکنش ها بسیار زیاد هست، اینکه این جامعه ایران چگونه مواجه شده با این رخداد. شاید بشه دستبندی کرد، از افراد که میپرسی میگن بستگی داره درباره کدام بخش از جامعه ایران داریم صحبت میکنیم. این واکنش رو شما چگونه میبینید به این رخداد در این هفته؟
بله خانم کاویانی، سلام عرض میکنم خدمتتون. این جامعه‌ای که به نظر من در طی 45 سال گذشته رفته رفته بعد از اون فرو نشستن شور و شر اولیه انقلاب قطبی شده، اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شکاف هست بین هواداران یک سو و هواداران یک سوی دیگرش، و به خصوص که آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، هم در این اواخر مواضعی علیه بسیاری از معترضان سال 1401 در جنبش معروف به انقلاب مهسا گرفته بود و برخورد شدید و به تهدید و اینها که اگر کسی هم یادش رفته بود که او در سالهای قبل چه کار میکرده و در 27 سالگی مثلا در هیئتی که به هیئت مرگ معروف شد بوده،
در دهه 60 منظورتونه،
در دهه 60 در سال 1367، اگر هم کسی اون خاطره رو به از یاد برده بود، فصل به فصل، نو به نو، آقای رئیسی مواضعی گرفتن که اونها به یادش آمد. اگه خاطرتون باشه اصلا نطق رئیس جمهوریشو آقای رئیسی در پاسخ به یکی از خبرنگاران بین‌المللی به این طور شروع کرد که اون از اون کشتار 67 زندانیان سیاسی دفاع کرد. نه. و میدونید که این کشتاری بود که آقای منتظری در نواری که پسرشون احمد در مرداد، ببخشید، در سال 1395 منتشر کرد و مربوط به مرداد 67 بود، خطاب آقای رئیسی و حسین علی نیری حاکم شهر وقت، مصطفی پور محمدی داستان تهران و عرض کنم که مرتضی اشراقی، اینها گفته بود که کاری که دارید میکنید کاریست که در آینده شما رو جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهند کرد. و بنابراین دادخواهان این ماجرا و دادخواهان، عرض کنم حضورتون، که همین جنبش انقلابی مهسا از اون موقع، یعنی از دادخواهان این مدت از تاریخ، در زمره کسانی هستند که یا از مرگ ایشون خوشحالی نشون دادن یا اینکه افسوس می‌خوردند که ایشون نموند تا در برابر
میگفتن عدالت ربوده شده از ما.
بله بله، که در برابر یه دادگاه قرار بگیره و عدالت انتقالی اصطلاحاً انجام بشه. اما در سوی دیگه همونطوری که میبینید، خب عده زیادی در عرض کنم که شما نمیدونیم، ولی به هر حال در شهرهای بزرگ ایران، تهران و مشهد و قم، به سوگواری مرگ ایشون میپردازند و این خودش نشونه از این داره که تا چه حد جامعه قطبی شده، که از یک طرف کسانی که علاقه‌ای بهشون ندارن حتی در شبکه‌های مجازی تا حد شادی و رقص و عرض کنم بزلگویی و اینا پیش رفتن، و از طرف دیگه عده‌ای سیاه پوش و سوگوار او هستن.
آقای کاتوزیان، شما خطری در این دو قطبی میبینید؟
بله، به خاطر اینکه تاریخ ایران از مشروطه به این سو با دو قطبی شدن، با تقابل رقم خورده و جاهایی که گفتگو مجال پیدا نکرده تساهل و رواداری کنار رفته و به جای مکالمه و مفاهمه و تعامل خشونت و گلوله و اعدام و دار و درفش جایگزینش شده. خب این بسیار قابل توجه و هر جوری که بشه کشورهای مختلف که به توسعه سیاسی و جایگزین کردن خشونت با رعایت حقوق بشر رسیدن، سعی کردن که از تقابل کم کنن و بر تعامل بیافزایند.
در وضعیت ایران اما چگونه میشه این رو میفهمم، ولی در وضعیت ایران چگونه میشه یک چنین گفتمانی رو برقرار کرد وقتی که این دو قطبی این چنان در جریان هست؟ هم اکنون در دانشگاه تهران مراسم نماز بر پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش رو آقای خامنه ای داره میخونه، کسانی که در اونجا حضور دارن، و اون وقت در مقابلش کسانی که به هر حال نسوگوار این اتفاق هستند، که هیچ بلکه شادمان از این رخداد هستند. چگونه میشه این گفتمان رو برقرار کرد؟ وظیفه کیست؟
به نظر من وظیفه حکومت در درجه اول که به خودش بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که به جای تقابل تعامل حاکم بشه، ولی ضمناً وظیفه شهروندان هم هست. در هر حال شهروندان مسئولن که خودشون هم در این راه بکوشن، و تنها راهی که شهروندان دارن که تا حدودی براشون امن هست همینیست که در میان خودشون از یک سو و در میان صفوف مختلفشون، یعنی موافقان حکومت و مخالفان حکومت، گفتگو کنند و گفتگو راه حل اینه که زخم‌های قدیمی التیام پیدا بکنه، چون از طریق همین تعامل هست که عاقبت راه‌های پیدا میشه که یه آشتی ملی حاکم بشه در جامعه. جز این من راهی رو نمی‌بینم. کشورهای مختلف از آفریقای جنوبی گرفته تا شیلی تا کولومبیا تا فیلیپین تا شوروی سابق و اقمارش، هر کدومشون، همین جمهوری چک که شما در اون هستین، با سیستم‌های مختلف با درجه‌های مختلف خونریزی و خشونت تاریخی که داشتن، هیچ کدوم نتونستن از مسیری به جز مسیر گفتگو و عرض کنم حضورتون که رواداری به جایی برسن.
درست.
و خیلی سخته به خاطر اینکه وقتی که خون هست، خون جلوی چشم رو میگیره و کینه میاره، ولی سازوکارهایی هست که با عدالت انتقالی کم کم رفتن به سمت کمیسیون حقیقت‌یاب و نوعی از انتقال عدالت انتقالی و گذار از وضعیت وخیم و وضعیت غیر دموکراتیک به وضعیت پلورالیستی و تکثر، این آرامش و آشتی کم کم حاکم میشه.
راه حلیست که شما میبینید. سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان، جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن، که همراه ما بودید در این پوشش زنده رادیو فردا از مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش که در سانحه بالگرد در روز 31 اردیبهشت ماه کشته شدند. مراسم نماز توسط آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران برگزار شد. مراسم کوتاه نماز بود و پس از اون افراد بسیاری در در کنار این تابوت ها جمع شدند و تلاش میکنند که خودشون رو به تابوت ها برسونند و یک وضعیت آشفته ای رو هم رقم زدند. به شما خواهیم گفت هرچه که در طول روز پیش میریم در این پوشش زنده که چشمنداز چیست و حالا باید منتظر چه بود. سپاسگزارم که همراه این پوشش زنده هستید و دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وحید پوراستاد اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا یک نگاهی بکنیم به وضعیتی که در حالا کمتر از 50 روز پیش رو باید منتظرش باشیم، چرا که باید یک انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، رئیس جمهور تازه برگزیده بشه. شاید یکی از اتفاقات جالبی که وحید در این زمان خواهد افتاد با برگزاری انتخابات جدید، حالا همزمان شدن یک مجلس اصولگرا با دوره ریاست جمهوری خواهد بود. این رو چطور میبینی؟ حالا که این مجلس کار مجلس قبلی تمام شده، مجلس جدید کارش شروع میکنه و این انتخابات هم باید برگزار بشه،
این اتفاقا میتونه کار رو سخت‌تر بکنه برای کاندیدای بعدی، یعنی کسی که میخواد رئیس جمهور بعدی بشه. ترکیب مجلسی که قراره که در هفته های آینده روی کار بیاد ترکیب عجیبی شده از اصولگرایان. اصولگرایان اختلافات بسیار زیادی با هم دارن. طیف آقای قالیباف و حداد عادل یک سمت و طیف آقای رسایی و آقای رائفی پور و حامیان اون این سمت دیگه قرار گرفتن. آقای قالیباف تقریبا انتخابات در تهران رو به نسبت نامزدان طیف حمید رسایی که به امنا معروف هستن باخته. ما هنوز نمیدونیم در مجلسی که قرار تشکیل بشه فراکسیون‌ها به چه تعداد هستن، چه عنوان‌هایی خواهند داشت و این گروه‌ها تعدادشون هنوز مشخص. اما آقای قالیباف رو میدونیم که خیلی نگرانه که آیا میتواند رئیس مجلس بعدی باشه یا نه، به دلیل اینکه طیف رسایی انتقادات بسیار شدیدی علیه او میکنن. فساد خودش و خانوادهش، حامیاش و اطرافیانش رو خیلی در انتخابات پررنگ کردن. خب آقای قالیباف هم از این مسئله نتونسته
و ما داریم راجع به آقای قالیبافی صحبت میکنیم که اگر که تحلیل های این روزها رو ببینی، حتی نگاه رسانه های خارجی به تحولات ایران رو نگاه کنی، محمد باقر قالیباف یکی از اون اسامی است که برای انتخابات ریاست جمهوری هم اسمش مطرح هست.
آقای قالیباف چهره ای که از سال 84 تا به امروز آرزوی ریاست جمهوری رو داشته. هر بار هم
بیشتر از محسن رضایی،
بیشتر از محسن، چون جدی تر از محسن رضایی است و طیف های اصولگرا داره یک عقبه سیاسی است برای خودش. در این سالها یک عقبه سیاسی رو ایجاد کرده. الان طیف بزرگی از اصولگرایان در سمت آقای قالیباف و آقای حداد عادل ایستادن. در همین انتخابات هم اتفاقا حرف آقای رسایی اینه که ما با اینکه تازه یک تشکل رو به وجود آوردیم، این تشکل قدیمی که سالها وجود داره رو تونستیم شکست بدیم.
یک چیزی هم میگفتن، چی در مقابل چی؟
چنارها در مقابل پاجوشا یا چنارها در مقابل پاچنارها. و حرف این بود که ما چنارها رو شکست دادیم. طیف آقای رسایی و اینها میگفتن شکست دادیم. و حتی آقای قالیباف مجبور شد با پایداری ها در یک جاهایی بیاد ائتلاف بکنه. اما این نکته مهمی که آقای قالیباف از سال 84 تا به امروز تمام تلاش خودشو کرده که بیاد رئیس جمهور بشه، آرزوهاش بر باد رفته. من تصور میکنم که این انتخابات آقای قالیباف احتمالی که وارد بشه است، چون عرصه سیاسی ایران رو که آدم نگاه میکنه بعید به نظر میرسه. اگر این بار این اقدام رو نکنه و نتونه، شاید بعید باشه که 4 سال دیگه این اتفاق دوباره برای آقای قالیباف بیفته.
وضعیت آقای قالیباف با بیت آیت الله خامنه ای چگونه است؟
بسیار به نظر میرسه نزدیک. به هر حال در محافل خبری ارتباط آقای قالیباف و مجتبی خامنه‌ای همیشه بحث بوده. حالا شاید نشانی روشنی رو آدم نتونه بگه، اما آقای قالیباف همچنان مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی هست با همه موارد فسادی که پیرامون آقای قالیباف وجود داره. نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی وقتی در حلقه اطرافش باشن فساد اونها در مرتبه چندم قرار داره. به طور مثال آقای کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه پرونده زمینخواری او به وجود اومد، اما ما دیدیم بعد از چند هفته دوباره خطیب نماز جمعه شد، چون در حلقه اطراف آقای خامنه ایست. بنابراین میتونه از مسئله فساد بگذاریم و از نظر دفتر و بیت رهبری میشه گذشت. بنابراین آقای قالیباف به هر حال از نظر مدیریتی در بین این کاندیداهایی که بحث است به نسبت کارآمدتره. حداقل اینو نشون داده که من کارآمدترم، کار مدیریت رو بیشتر از شماها میدونم.
ولی امروز کسی مسئولیت قوه مجریه رو حالا تا زمان انتخابات بر عهده داره، آقای مخبر، که از او هم به عنوان یکی از شانس‌های جدی صحبت میشه و کسی که کمی هم میشه گفت که شیوه مدیریتی مشابهی شاید در مقاطعی شبیه آقای قالیباف داشته در عرصه اقتصادی ولی نه در عرصه نظامی، ولی پرونده هایی که با نام او گره خورده و رابطه‌ای که با بیت آیت الله خامنه ای داره.
من فکر میکنم محمد مخبر نزدیکترین چهره ایست که به آقای ابراهیم رئیسی وجود داشته و حتی به نوعی چرخگردان دولت آقای مخبر بود. همه در وضعیت و مدیریت ضعیف و ناکارآمده آقای ابراهیم رئیسی، حتی حامیان آقای رئیسی هم اتفاق نظر داشتن که آقای مخبر بود که به هر حال چرخگردان دولت بود. بنابراین من فکر میکنم آقای مخبر همچنان یک گزینه قوی میتونه برای خود آقای خامنه‌ای باشه، فردی که مطیع گوش به فرمان مثل آقای ابراهیم رئیسی، هماهنگ، دارای عقبه سیاسی حزبی و فکری هم نیست که بعداً بخواد دردسر بشه. این دوره‌ها و در سال‌های اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای به این چهره‌هایی که عقبه سیاسی ندارن بیشتر گرایش داره که اونها رو بر بکشه و نیرویش باشه که 100% با فکر و توان خودش میتونه اونها رو جلو.
البته در مواردی هم بعد این مسیر به یک مسیر کجراهی هم میره و تبدیل میشه به یک کسی مثل محمود احمدی نژاد.
همون نشان. تجربه هاست که الان بهش رسیده. آقای احمدی نژاد برای خودش یک عقبه‌ای رو به حال پیدا کرد، اما محمد مخبر رو اگر آقای خامنه‌ای بالا بکشه محمد مخبر غیر از اون نمیتونه باشه. بنابراین آقای مخبر گزینه جدی میتونه باشه، به ویژه اینکه شاید رهبر جمهوری اسلامی با خودش فکر بکنه که این میتونه استمرار دولت ابراهیم رئیسی باشه، دولتی که آقای خامنه‌ای از اون دولت راضی بود. در پیام در گذشت رئیسی هم آقای رئیسی رو رئیس جمهور مردمی خون، با کفایت خون، عالم خون. بنابراین میتونه استمرار اون دولت باشه حتی با کمترین تغییرات در کابینه‌ای که آقای مخبر ممکنه رئیس جمهور بشه و بخواد معرفی بکنه. قاعدتاً ممکنه همین کابینه باشه با یک تغییرات اندک و همین موجب میشه که خیلی هم ساختارها به هم نخوره توی این وضعیت کوتاهی که حکومت دچار شده بعد از سقوط سخت بارگرد آقای رئیسی.
و از آقای مخبر گفتیم، از آقای قالیباف گفتیم، اما در این جناح محافظه کار اصولگرا میتونیم بگیم چهره های دیگری هم هستند که قاعدتا علاقمند به شرکت در این رقابت هستند یا عقبشون علاقمند هستند که اونها رو به عنوان چهره
دو سه چهره دیگه میشه در موردشون صحبت کرد. سعید جلیلی رو میشه در موردش صحبت کرد، آقای بزپاش رو میشه صحبت کرد و همچنین آقای زاکانی رو. آقای زاکانی به هر حال یک سیاستمدار جاه طلبی است. او میدونه که اگر بخواد بازیگر سیاسی در عرصه امروز ایران باشه باید بیاد این
یکی از مشخصه های رئیس جمهور شدن رو هم پشت سر گذاشته، حالا شهردار تهران هم
حتی
شده.
حتی یک بار سال 92 که اومد کاندیدا بشه رد صلاحیت شد، اما سال 96 انگار حکومت نیاز داشت به یه آدمی که زبان تند تیز داشته باشه که مقابل آقای روحانی قرار بگیره که بتونه اونو در مناظرات انتخاباتی نقد بکنه. نشون هم داد که این کارو میتونه انجام بده و او میدونه که باید بازیگر باشه و برای همین بازیگریشه که امروز میتونه پستای بزرگی رو بگیره، مثلا بیاد شهردار تهران بشه. اگر این کارو نکنه این اتفاق نمیفته. در انتخابات مجلسی هم که گذشت فعال بود، یه تعدادی رو هم تونست وارد کنه، اما فکر نمی کنم که آقای زاکانی به در این که اون عقبه سیاسی فکری در بین اصولگران اینقدر وسیع نداره، اما میتونه حضور داشته باشه در انتخابات، که هم تنور انتخابات رو گرم بکنه، همین که بتونه خودش رو بالا بکشه. البته عرصه سیاسی ایران نشون میده ما یه زمانی آقای محمود احمد نژاد رو داشتیم، تا دقیقه 90 اصلا مشخص نبود که او رئیس جمهور بشه، او از شهرداری تهران اومد رئیس جمهور شد. چون دقیقه 90 معلوم نیست در عرصه سیاسی ایران اتفاق خاصی بیفته یا نه، یا دفتر رهبری
اون چیزی
یا
که
بیت
میگن
رهبری.
نظام چه تصمیم بله، میگیره
دقیقا. اما آقای بسپاش رو اگر بخوایم بحث کنیم، آقای بسپاش چهره قابل تأملی به نظر میرسه. باید روی آقای بسپاش دقت بیشتری کرد، به دلیل اینکه آقای بسپاش چهره ایست که اونجور که من میدم متولد 1359، خیلی جوانه،
بسیار جوانه.
در این دو دهه اخیر خیلی خودش رو در حکومت برکشیده، از دوره آقای احمدی نژاد، از معاون رئیس جمهور و سازمان جوانان گرفته، نماینده عضو هیئت رئیسی،
یکی از آخرین عکس های ابراهیم رئیسی.
بله،
در روز واقعا
این میتونه کمک بکنه در احساسات اون بخش از حامیان دولت که در انتخابات مجلس نیامدن رأی بدن، به دلایل مختلف ناراحت بودن از وضعیت و از عملکرد حکومت، اونها رو ممکنه احساسشون رو برانگیزه دوباره و حضور پیدا بکنن. اما آقای بسپاش تونسته در طول این یکی دو دهه عرصه‌های قدرت رو بره بالا، به دلیل اینکه آقای بسپاش داره به صورت حالا نه پنهانی، اما او داره برای خودش کار میکنه، تشکل ایجاد کرده و به خاطر همین هم است که این پله ها رو میره بالا، رئیس دیوان محاسبات میشه، بعد در این سن وزیر راه و شهرسازی میشه، در حالی که هیچ تجربه این کار رو هم نداره. در انتخابات مجلس هم تاثیرگذار بود، اما به دلیل اینکه وزیر راه بود همیشه از اینکه به عنوان کسی که فعال باشه منکر میشد. بنابراین طیف آقای حمید رسایی، طیف امنا که وارد مجلس شدن، تعداد قابل توجهی هم نماینده دارن، تصور میشه اگر قرار باشه که این طیف در مقابل آقای قالیباف باشه، یک چهره مثل بسپاش رو ممکنه، بدانید که ارتباطات خوبی دارن، ممکنه چهره مثل بسپاش رو بیاد مقابل آقای قالیباف یا حتی آقای مخبر قرار بدن. آقای بسپاش چهره جوونیه، فرزند شهید، داماد وزیر آموزش و پرورش دوره آقای احمدی نژاد بوده، یک پتانسیال هایی ایجاد کرده برای خودش که فکر میکنم بتونه از صافی شورای نگهبان رد بشه و میتونه برای قالیباف یا هر آدم دیگه‌ای که نامزد بشه مقداری مشکل ایجاد بکنه.
اما وحید گفتی اسم سعید جلیلی رو آوردی و قبلش گفتی که شاید تصمیم آقای خامنه‌ای بیشتر متمایل به این باشه که کسی باشه که اون عقبه رو به اون شکل نداشته باشه، درد سرساز براش نباشه. ما الان داریم در فضایی صحبت می‌کنیم که ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم دیگری رو در عمان از سر گرفتن و همین یک روز پیش از این سانحه در آذربایجان شرقی ما از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک شنیدیم که این مذاکرات انجام شده، بله، و انجام هم بیشتر خواهد شد. آمدن یک آدمی مثلا مثل سعید جلیلی که واقعا نقطه مقابل یک همچین روندی میتونه باشه چقدر محتمله؟
آقای جلیلی داره عقبه هست، پایداری ها اونو همیشه اصلح میدونستن که در نامزد انتخابات باشه. پایداری ها اینو دقت بکن هانا، که امروز در مجلس تونستن خیلی از مراکز قدرت رو پنهانی بگیرن. مجلس امروز هم پایداری ها موفق شدن، وضعیتشون به این صورتی که حتی آقای قالیباف مجبور شد در انتخابات به ویژه در تهران با اونها ائتلاف بکنه، و الان حرف از اینه که آیا پایداری ها برای ریاست مجلس در کنار آقای قالیباف وامیستن یا نه. بنابراین پایداری ها الان برایشون این وضعیت پیش اومده، وقتی ما خودمون یک کاندیدایی مثل سعید جلیلی رو میتونیم ارائه بدیم، چه لزومیه که بیایم مثلا حالا ائتلاف بکنیم. سال هاست و دوره های مختلفه که آقای جلیلی کاندیدای خاص پایداری هاست، همچنان که مورد اعتماد آقای خامنه ایست. پس هم مجلس رو میتونن تا حدودی داشته باشن، هم میتونن آقای سعید جلیلی رو کاندیدا بکنن. ببینین که آقای سعید جلیلی مثل آقای قالیباف، حتی مثل بسباش، مثل آقای مخبر، متهم به پرونده های فساد هم نیستن. همه اینها هر کدوم در عالم سیاست بهشون یه اتهاماتی زده شده. آقای جلیلی این مورد رو نداره. با این اوصاف که آقای جلیلی در انتخابات های گذشته در یک دوره 1396 بود اگر اشتباه نکنم کاندید ریاست جمهوری شد، حدود 4.5 میلیون رای گرفت. اما آیا او امروز هم این تعداد و میزان رای رو خواهد داشت یا نه؟ با انتخابات مجلسی که گذشت و کم مشارکت
میزان مشارکت
میزان مردم صورت گرفت، بنابراین اون رو هم دیگه نمیشه پیشبینی کرد حتی این مقدار رای داشته باشه. اما میتونه نیروی و نامزد فعالی باشه و در مقابل آدم‌های مثل آقای قالیباف و یا گروه‌های دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه.
چون از جوانگرایی کمی صحبت کردی با آقای بصر پاش، یکی از چهره‌هایی که البته دیگه اونقدر هم به نسبت جوان نیست اما همچنان در مقایسه با سایرین جوان محسوب میشه، سعید محمده. بله. که در این روزها نام او هم اینجا و آنجا شنیده میشد. وضعیت او چگونه است؟
سعید محمد گفته میشه دارن تلاش میکنن که او بتونه شهردار بعدی بشه. سعید محمد، آقای قالیباف صد محکمی در مقابل اونه، همچنان که آقای ابراهیم رئیسی او رو به عنوان اولین وزیر راه میخواست پیشنهاد بده اما در دقیقه 90 مجبور شد او رو از لیست خارج کنه. حتی آقای رئیسی در مجلس هم گفت که من کاندیدام فرد دیگری بود، به دلیل اینکه آقای قالیباف، دلیلش اینه که موقعی که آقای محمد سعید در سپاه بود،
سعید محمد
در سپاه بود، پرونده هولدینگ یاس رو پیگیری میکرد، پرونده فسادی که به آقای قالیباف و حامیان و طرفداران او مرتبطه. بنابراین
بسیار کلاف سردرگم میشه.
و سعید محمد در انتخابات گذشته نامزد شد اما شورای نگهبان صلاحیت او رو رد کرد، به دلیل اینکه بخشی از سپاه هم گویا هنوز اجازه نمیدن. همچنان که وقتی آقای رئیسی نتونست اون رو وزیر راه بکنه، او رو به مناطق آزاد برد اما اونجا هم اجازه کار بهش ندادن و او استعفا داد و اومد بیرون.
درباره بسیاری در جناح اصولگرا و محافظه‌کار داخل نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم، اما در این حدوداً 2-3 روزی که از این داستان گذشته، یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح میشه این هست که آیا طیف دیگری از سیاستمداران در جمهوری اسلامی هم حالا فرصت این رو پیدا میکنند که بار دیگه وارد این عرصه بشن؟ ما در 24 ساعتی که از انتشار خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که گذشت، دیدیم که افرادی مثل محمد خاتمی، جواد ظریف یا حتی نوه آیت الله خمینی یا فرزند او احمد خمینی، همه اینها اومدند و پیام‌های تسلیت و پیام‌های اتحاد و همراهی به نوعی مطرح کردند. میخوام ببینم که از اون طیف چه خبر هست و با توجه به اینکه ما در انتخابات مجلس گذشته شاهد شرکت نکردن، شاید بشه گفت حد اکثری این طیف در انتخابات بودیم، الان چه وضعی دارن؟
شاید یه مقدار زود درباره این طیف صحبت بکنیم، یه مقدار نامشخص‌تر نسبت به افرادی که در طیف اصولگرا هستن. اما چیزی که مشخصه،
شاید صد راه اولیه‌شون هم رد صلاحیت باشه.
نکته مهم همینه که چند سال اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای دیگه نمیخواد اون مشکلاتی که این طیف براش ایجاد میکردن رو ایجاد بکنن. از همون ابتدا اینها رد صلاحیت میشن که بعدن مشکلاتی که ممکنه براش به وجود میاد رخ نده. اما با این وجود انتخابات ریاست جمهوری نیاز به یک آرایش و یک تزیینی هم وجود داره، همچنان که در همه این انتخابات برها یک آدم از طیف میانه و یا اصلاح طلب گذاشته میشد،
خصوصا انتخاباتی که بعد از چنین رخدادی داره برگزار میشه در شرایطی ویژه.
در محافل سیاسی الان مثلا بحث آقای مجید انصاری هست. مجید انصاری سالهای سال چند هست که منتخب آقای خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیرویی است که با آقای خامنه‌ای نزدیکه، روحانی است و در دولت آقای خاتمی هم بوده، گفته میشه ممکنه او ورود بکنه. اما اینکه چقدر اقبال داره حتی در بین خود طیف اصلاح طلب، به مردم کاری ندارم، چون انتخابات های گذشته این یکی دو دوره اخیر نشون داده که مردم واقعا نگاه دیگه نگاهی خاصی به اصلاح طلب و میانه رو و حتی اصولگرا ندارن، این میزان مشارکت پایین نشون داد. اما با وجود این یک سوال به وجود میاد، اگر مجید انصاری وارد انتخابات بشه، آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات که در این انتخابات رأی نداد، این مفهومش چی میتونه باشه؟ برابر این چالش بزرگی داره، جز این که کاندید بشه که گفته بشه اصلاح طلبا یا میان روها هم نامزد داشتن. من بعید میدونم که آقای ظریف در این شرایط دوباره کاندیدا بشه، اگر هم بشه صلاحیت او رد میشه. اگر صلاحیت آقای لاریجانی یا آدمی مثل آقای جهانگیری رد میشه، حتما صلاحیت آقای ظریف رد میشه. صلاحیت آقای روحانی وقتی رد میشه، قاعدتا آقای ظریف هم همین اتفاق میفته. ممکنه یک لول پایین تر از اینها آدمهایی باشن که بخوان نامزد بشن، اما فقط برای آرایش انتخابات، نه برای برنده شدن. اما همه این حرفا زمانیه که عرصه سیاسی ایران بعضی وقت به یه نقطه‌ای میرسه
که غیر قابل
پیشبینی. همچنان که مثلا محمد خاتمی کسی فکر نمی‌کرد انتخاب میشد، محمود احمدی نژاد کسی تصور نمی‌کرد انتخاب میشه. ببینید که حکومت تصور برای اینه که در طول این یک ماه احساسات عمومی رو بالاتر ببره، البته شاید فقط کمک بکنه اون طیف از اصولگرایان یا نیروهای حامی حکومت که حالت قهر داشتن در انتخابات گذشته و تا اونها هم نیومدن رأی بدن، یه مقدار اونها رو تقویت بکنه که یه مقدار مشارکت مردم بیشتر بشه، حداقل به میزان مجلس که گذشت نباشه که واقعا حکومت ترس برش داشته که داره چه اتفاقی میفته با این مشارکت پایین.
باز هم باید تاکید بکنیم که به هر حال شرایط ویژه است، داریم از یک به هر حال روند سیاسی صحبت میکنیم که در یک شرایط ویژه قرار شکل بگیره. اونطور که قانون اساسی مشخص کرده، 50 روز بعد از اینکه کفیل ریاست جمهوری در نظر گرفته میشه توسط رهبر جمهوری اسلامی، باید سران سه قوه شرایطی رو فراهم کرده باشند تا یک انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار بشه. اونطور که حالا شورای نگهبان هم تایید کرده، قرار هست که 8 تیر ماه این انتخابات برگزار بشه. سپاسگزارم وحید پروستاد همکارم که اینجا در استودیو با ما بودیم.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت 9:38 بامداد هست در ایران، بامداد چهارشنبه 2 خرداد ماه 1403، در روزی که مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و هیئتی که همراه او بود در سانحه بالگرد که کشته شدند در روز 31 اردیبهشت، حالا در تهران در جریان هست. مراسم نماز برگزار شده و حالا عصر امروز شاهد حضور گروه های مختلف دیپلماتیک و سیاسی در تهران خواهیم بود. نخست وزیر عراق دقایق پیش وارد تهران شده، گفته شده که نخست وزیر پاکستان هم به ایران خواهد رفت. هنوز مشخص نیست فهرست کامل مهمانان خارجی که در این مراسم شرکت خواهند کرد. تشییع جنازه ادامه خواهد داشت امروز و پس از اون به خراسان رضوی خواهد رفت، در مشهد ادامه خواهد داشت این مراسم. فردا مراسمی که از تبریز شروع شد به قم رسید، حالا در تهران در جریان هست و فردا در خراسان رضوی ادامه خواهد داشت، در مشهد و بیرجند. در این پوشش زنده شما هم بخش جدا نشدنی اون هستید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو به ما بگید و به ما بگید که این سانحه با جمهوری اسلامی چه کرد، اون رو در چه وضعیتی قرار داد و چه تأثیری بر زندگی شما خواهد داشت. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 0042 02 21 12 21 12.
الو رادیو فردا، آخه یکی نیست بگه توی شبکه فارس که میگیره تلویزیون گرفته برای ابراهیم رئیسی، هی میگه ما این سید محرومان از دست دادی. آخه یکی بگه کی ملت رو محروم کرده، کی قرار کرده، کی محرومشون کرده.
به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
ببینید، جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه، اون سواس مردم عزیز سوا هستند، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رأس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعداد رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میگید، که اینها رسمیت دارن الان، همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین الملل رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند نه اون فرد رو، برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان، حرکت غیر اصولی، مطلق پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
بود و نبود امثال رئیسی ها در عملکرد و رفتار رژیم جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. تنها چالشی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو خواهد بود این خواهد بود که رئیس جمهور بعدی هم مثل قبلی ها باید بله قربانگوی رهبر باشه و با جنایت های سپاه پاسداران همچنان همراهی بکنه، همکاری بکنه و در لجن جنایت هاشون بیشتر فرو بره. این تنها چالشیه که جمهوری اسلامی از رئیس جمهور آینده انتظار داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما همچنین از طریق کانال تلگرام رادیو فردا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. صدای ما رو به صورت زنده، این پوشش ویژه رادیو فردا رو میتونید از طریق تلگرام بشنوید یا اینکه از طریق وبسایت ما خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم پوشش زنده ای رو مهیا کردند. همچنین تحلیل‌های متنوعی هست اونجا، از جمله اینکه مثلا اینکه لاشه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی رو پهپاد کدوم کشور پیدا کرد، ترکیه یا ایران، به این سوال در مقاله پاسخ داده شده. درباره خود این بالگرد هلیکوپتر بیشتر در این باره میتونید در یک مقاله جداگانه بخونید، یا اینکه روند انتخاب رئیس جمهور بعدی ایران چگونه است و نامزدها چه کسانی هستند، میتونید در این باره بیشتر بخونید در radiofarda.com. همراه ما در این پوشش زنده هم اکنون تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس هستن. آقای رحمانی، صبح شما بخیر، سپاسگزارم که همراه ما شدید در این پوشش زنده. در ابتدای صحبتمون میخوام از شما بپرسم که این سانحه و حالا کشته شدن رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و هیئت همراهشون با جمهوری اسلامی چه کاری کرده و اون رو در چه وضعیتی قرار داده به نظر شما؟
ببینید، من بلا سلام از خدمت شما و همین شنوندگان رادیو فردا. ببینید مقام ریاست جمهوری و در ایران دیگه به مقام تشریفاتی واقعا به تمام معنا و همین الان در مراسم خواندن نماز آقای خامنه‌ای تمام این مراسم به حساب آقای خامنه‌ای گذاشته شد و همه دعا به جان رهبر شد و همه فدایی رهبر شدن. ببینید خامنه‌ای با ایجاد یک حکومت دولت ظاهرم قانونی که باید مردم رأی بدن انتخاب کنن در درون خودش جا داده. اگه سال انتخابات هم ما دیگه نداریم به اون معنا، پس وضعیتی که ایجاد میشه باید بود داخل نظام، یعنی در داخل نظام باید دید حالا اون جناح پایداری که تقریبا رئیس جمهورش از دست داده و اون جناحی از اصولگرا، یعنی تیپی از لاریجانی و معتلفه که اصولگراهای سنتی هستند یارای رقابت در دور بعد ریاست جمهوری و رضایت خامنه‌ای برای رئیس جمهور شدن دارند. یعنی اینجا جنگ تحلیل هاست، این جنگ تحلیل ها و روند جهانی است که اون انتخاب رئیس جمهوری بعدی در درون نظام مشخص میکنه.
اما آقای رحمانی، چون اشاره کردید به آقای خامنه‌ای در ابتدای صحبتتون، آیا چنین سانحه‌ای و کشته شدن ابراهیم رئیسی و حالا شرایطی که در ایران حاکم هست، کسانی که هواداران حکومت جمهوری اسلامی که به خیابان آمدن تصاویرشون منتشر شده، میخوام ببینم که آیا این سانحه تغییری در وضعیت پیش از 31 اردیبهشت و بعد از 31 اردیبهشت آیا تغییری ایجاد شده یا نه؟
نه ببینید یه مسئله هست مربوط به اون جنبش مدنی. خب اینا الان دوباره خیابانو گرفتن، این مدتی بود مردم خیابانو گرفته بودن و یه مدت اینا در خیابان سکوت برقرار کردن و مردم فضای شهری رو گرفتن، معترضین و مردمی که مخالفین حکومت هستن و اکثریتی هم دارن. حالا اینا الان اومدن خیابانو گرفتن، به نظر من این امر موقتی است. یعنی بعد از مرگ قاسم سلیمانی هم همین کار کردن، ولی بعد مسئله آبان مسئله تغییر داد، چون الان رئیس جمهوری حمایت میکردن که از طریق از به گفته خود نظامی که از ناکارآمدترین رؤسای جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است، گرانی، تورم، عدم مدیریت و مسئله گوناگون و افرادی که سر کار گذاشته ناشی و ناکارآمد. اما این مسئله مرگ همواره اگه دقت کنید یک شعارهایی هم که این مراسم داده میشد الان خواست جامعه ایران نیست. وقتی میگه حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما، این وقتی است که شما یک اقلیتی در مقابل یک حکومت قرار گرفته و شهادت انتخاب میکنه که حق پیروز کنه. اینا حکومت دارن میکنن و مثلا توسعه کشوره، مردم هم توسعه کشور میخوان، اینا از توسعه دورن. اینا شعارشان مقاومت، مقاومت در مقابل چی؟ عملا شده مقاومت در مقابل مردمشان. یعنی از اون چون الان اینا با آمریکا هم دارن گفتگو میکنن، با اروپا هم گفتگو میکنن برای اینکه ادامه حکومت بدن. خب به نظر من تغییری که در جامعه ایران صورت میگیره، بجز این تغییر روانی و ظاهری برای هواداران خودشان، به خاطر این تشییع جنازه یه سری از نیروهای اینا رو منسجم میکنه، یه فضای عاطفی برای اینا درست میکنه، ولی اینا چون بدون پشتوانه مشخص هست و باز انتخاب ریاست جمهور کشمکش بین جناح اصولگرا وجود داره. ولی ایران دقت کنید، کشور در دست یه دیکتاتوری داره میشه که عملا همه چیز به اون وابسته شده، هیچ انسجام معناداری به سوی آینده نیست و این با قدرت نظامیان و سرکوب حفظ میشه. دولت ملت، ما در دوره دولت ملت هستیم. اگر ملت پشت دو حکومتش نباشه، اون یک نوع حکومت همچنان ناپایدار و متکی به سرکوبه. حتی این حضورهای خیابانی با توجه به اینکه مردم دیگه هم در خیابان هستن و در فضای عمومی شهری هم مردم دیگه هستن که حرف میزنن، به نظر من این تغییر خاصی ایجاد نمیکنه.
اگر در ساختار سیاسی ایجاد نکنه، آقای رحمانی به گفته شما در فضای اجتماعی از خیابان صحبت میکنید، آیا به یک دو قطبی عمیق‌تر دامن خواهد زد این اتفاق؟
زده. ببینید اصلا این دو قطبی هست، اگرچه این دو قطبی امر مطلوبی نیست، حکومت باید با مردمش باشه، این دو قطبی عملا هست و یکی چالش های بزرگ حالا اونایی دموکراسی خواهان برای آینده همین مسئله قطب دو قطبی شدنه. وقتی قطبی می شود خشونتی باب می شود، که این خشونت به نفع اون اون کسی که ابزار بیشتری داره و او بعدش نمیاد این قطبی شدن مدام به رخ بکشه تا با تا تعدادی از جناح مردم مخالف منفعل کنه. جمهوری اسلامی الان نمیخواد کسی جذب کنه یا توانایی جذب مخالفین رو نداره، ولی سیاستش منفعل کردن. به نظر من از همین استراتژی تشییع جنازه، از همین تاکتیک تشییع جنازه برای مرعوب کردن مردم معترض استفاده میکنه. چون واقعیت اینه که یه موقع شما با مردم خود لاغر طرف نیستی، اینا در دوران جنگ با نیروهای پیشتاز و بخشی از نیروهای مقاوم و گروه‌های سیاسی درگیر بودن و مردم اگر رژیم قبول نداشتن مقابلش نبودن، ولی الان کاملا متفاوته. ببینید یک رئیس جمهوری فوت کرده که در تمام دوران تبعیض و اعدام اینا ایشان نفر اوله، همه جا اسم آقای رئیسی هست، جایی نیست که دستگیری نباشه رئیس هست. خامنه اومده یه تیمی درست کرده، تیم بروکراتی که در مقابل کار اصلاح طلبا مال خودش باشه. هر دوبار تیم بروکرات خامنه‌ای شکست خورده. بروکرات ها میخوان چیکار کنن؟ وضع اجتماعی، نظم اجتماعی، وضع اقتصادی درست کنن. ما دیدیم هم احمدی نژاد که تیم خامنه‌ای بود شکست خورد و بعد مخالفش شد، و هم دیدیم رئیسی ناکارآمدی خودش نشان داد. یعنی و از یک طرف بروکرات هایی که به خامنه‌ای کاملا وفادارن مثل علی لاریجانی کنار گذاشته شدن. الان من در درون نظام در جناح اصولگرا کشمکش بین دو طیف اصولگرا، حالا اسمی که خودشان برای خودشان گذاشتن، حالا هر کی اسم میذاره برای خودش، برای کسب ریاست جمهوری آینده میبینم که اینجا بحث آقای لاریجانی از یک طرف و قالیباف که هر دو با هم نزدیکن و اون جناح پایداری کی میدان خواهد داد، و ولی میدانیم خامنه ای همواره بین این جناح های مختلف حکومت بازی میکنه تا خودش محکم کنه. ولی یک چیزم در نظر بگیرید، پیام خامنه ای، نحوه برخورد خامنه ای با مرگ رئیسی، من به یاد کلمات آخر عمر، حالا نخونه آخر عمر ایشانه، به استالین انداخت. یعنی در حقیقت همه چی منم، بری خیالتان راحت باشه، هیچ اتفاقی نمیفته، شما مقام ریاست جمهوری از مفهوم خالی کردی، حالا میدونی هیچ اتفاقی نیفته، راست میگه. خب یه کارگزار نظام مرده.
آقای رحمانی، اشاره کردید در صحبتاتون به اعتراضات، میخواستم ازتون بپرسم که چنین رخدادی، چنین حالا حضوری که امروز در تشییع جنازه شاهدش هستیم، چه کار با جمعیت معترض به جمهوری اسلامی خواهد کرد؟ مثلا سوالم از شما این هست که به هر حال با توجه به آنچه که ما شاهد هستیم این روزها، فشار مثلا بر فعالان اجتماعی بیشتر میشه، کسانی که ابراز خرسندی بکنن از این رخداد احضار شدند، تهدید شدند، به هر حال زندانیان سیاسی از جمله همسر شما نرگس محمدی در زندان اوین همچنان در زندان اوین هستند و مبارزه اونها، تلاش اونها برای حقوق بشر همچنان پابرجاست. اما این چنین رخدادی، آیا این نگرانی وجود داره که تلاش ها و مبارزات اونها رو تحت شعاع قرار بده و زیر سایه ببره؟
ببینید، به طور موقت میتوانه، مثلا پیام های تسلیتی که سراسر جهان برای رئیسی داده شد، ولی این موقته. این جمهوری اسلامی بر اساس سرکوب اداره میشه و بر اساس تبعیض اداره میشه. نه، شما در همین مراسم تشییع جنازه نگاه بکنید، نماینده ولایت فقیه استان، یعنی آقای آله هاشم، حالا کاری ندارم چه شخصیتی داشته خوب یا بد، مقامش از امیر عبداللهیان بالاتره، داشته که وزیر امور خارجه بعد ریاست جمهور مقام مهمتریه. ببینید، جمهوری اسلامی مثل تبعیضه و بر اساس ناکارآمدگی داره این فضا دوباره برمیگرده. دو روز بعد با قیمت دلار باری نوسان این فضا تو ذهن جامعه برمیگرده، ضمن اینکه جمهوری اسلامی اکثریت جامعه نیست و میدانیم که مخالفت در با جمهوری اسلامی در نسل زیادی از مردم وجود داره، مدت کوتاهی تحت شعاع قرار میده، ولی این جنبش های اجتماعی که حتی حمایت کشورها رو میاره. قبل از این داستان هم نوع برخورد جمهوری اسلامی با جریان غزه و داستان اسرائیل در غزه یه مقدار به نفع خامنه‌ای تمام شده تو منطقه. یعنی الان غربی‌ها با نیابتی‌های ایران از طریق خامنه‌ای مذاکره می‌کنن، ولی اصل قضیه اینه که نارضایتی در درون ایران هست و این حکومت به دنبال توسعه نیست. ببینید این خیلی مهمه، شعاری که امروز سر جنازه داده میشه این مفهوم نیست مردم ایران مسلمان هستن یا نیستن. مردم ایران الان توسعه میخوان، یک نرمال سازی با جهان میخوان. حالا ممکنه یه سری بیان میگن شهادت حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ماست. این دو تا فرهنگ نشان میده. از یه طرف پشت این شعار وقتی فضا آرام میشه میبینی شما فسادهای حکومتی است. در ایران یک کشور ثروتمندی است که واسه تحریم ها و دور زدن تحریم ها یه سری آدم ها به شدت پولدار شدن. به قول معروف گوساری سامری در آخر بیت المال گاف شده است، انقدر خوردن که نمیدونن. این تعارض نمیتواند این فضا رو به اصطلاح معروف حفظ کنند و دوباره بازم ما اون فضا رو داریم. منتها بحث جامعه مدنی و مقاومت مدنی که الان در ایران وجود داره و هر روز هست و افراد اهدار می شوند، باید فکر کردی چگونه باید خیابان رو گرفت. چون در با جمهوری اسلامی شما رو صندوق و بنبست رسیدید، پس باید به خیابان تک کنید و در این موازنه قوا به سوی تعیین تکلیف برید. این به نظر من زمانبره، ولی باید هوشیارانه برخورد کرد. به جمهوری اسلامی فقط سرکوبگر نیست، مکارم هست. شما با یه حکومت مکارم مواجه هستید که بر بخشی از باورهای دینی مردم هم میتواند سوار بشود. این شعار حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما، شعاری نیست که با مردم ایران غریبه باشد. منتها بحث تفاوت موقعیت هاست. ولی این که همه چیز به خامنه ای منحصر میشود دقیقا هست. این که یک نفر در این کشور وجود داره، اونم خامنه ایست و بقیه همه به نوعی فدای او هستند. و حتی نمازی که خوان اونچنان متکبرانه و از موضع بالا بود، در حقیقت او دیگه کسی در نظام در حدی نمیدوند باش حرف بزنه. او خودش هست و دستورهایی که خودش میده و این یه تحقیر ملته. در دولت ملت مدرن اگر یک ملت با این مخالفت نکنه در حقیقت تحقیر خودشو پذیرفته. ما شاهد این مقاومت هستیم، ولی این مقاومت هنوز پراکنده است و به خاطر سرکوب ها نتوانسته به عقب نشینی نظام منجر شود. این نظام رو دچار بحران کرده و این ما بحران در فضای شهری ایران میبینیم.
سپاسگزارم تقیه رحمانی، فعال سیاسی در پاریس که همراه ما بودید در این پوشش زنده رادیو فردا از تحولات در ایران پس از سانحه برای بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش امروز در تهران، تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و سایر کسانی که در این سانحه کشته شدن در جریان هست. همونطور که در گفتگو هم اشاره شد، نماز خوانده شد توسط آیت الله علی خامنه ای و حالا مراسم تشییع در جریان هست. عصر امروز قرار هست که هیئت‌های دیپلماتیک هم در این مراسم حاضر باشند. از جمله دقایق پیش نخست وزیر عراق وارد ایران شد، گفته شده نخست وزیر پاکستان به ایران خواهد رفت. از جمله صبح امروز در این مراسم اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در این مراسم سخنرانی کرد و ما در اینجا در رادیو فردا شما رو به روز می‌کنیم درباره آنچه که در جریان هست و اینکه آنچه در جریان هست به چه معناست. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم بنیامین صدر بار دیگه با ماست. بنیامین، واکنش‌ها بسیار زیاد هست به آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که در جریان هست، برای ما از این واکنش‌ها بگو.
خب حالا غیر از این که طرفداران جمهوری اسلامی خب ابراز ناراحتی میکنند از کشته شدن ابراهیم رئیسی، بسیاری از مخالفان حکومت در داخل و خارج ایران با هشتک هپی ایران، یعنی ایران خوشحال، به زبان انگلیسی ابراز شادمانی کردند از این اتفاق به خاطر سوابق ابراهیم رئیسی در حالا آنچه که کشتار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی عنوان میشه در 40 سال گذشته و در واقع هزینه هایی که تحمیل شده به معترضان و مخالفان در دوره حیات سیاسی ابراهیم رئیسی که از ابتدای دهه 60
آغاز شد و تا همین چند روز پیش هم ادامه داشت. کاربری اشاره کرده به ماجرای کشته شدن جانباختن کیان پیرفلک، کودک 10 ساله ایزه‌ای که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی کشته شد با شلیک ماموران جمهوری اسلامی، و مهسا نوشته که هیچ هم آزاردهنده نیست مرگ رئیسی. آزاردهنده تر از تصویر کیان غرق به خون که از همسایه‌ها یخ گرفته بودند تا روی بدن کوچک و کبود و بیجانش بریزند. دلخراشتر از زنده زنده سوختن 176 مسافر پرواز اوکراینی نیست این اتفاق. کاربرهای دیگری هم به نوعی اشاره کردن به ماجرای پرواز اوکراینی و کشته شدن بیش از 170 نفر در اون و گفتن که چطور حکومتی ها در اون زمان اصلا هیچ واکنشی به این موضوع نشون ندادن. حتی حاجی زاده مسئول هوافضای سپاه پاسداران، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، در تلویزیون اومد خندید و گفت پیروز شدیم، انتقام سخت از آمریکایی‌ها گرفتیم، در حالی که شب قبلش 176 نفر سوخته بودند. خیلی دیگه هم به این در واقع اتفاق و شباهت این اتفاق به نوعی